تن تو عشق بی بهانه منی وطن 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 غرور آریایی منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تایی هزار و یک دلیل بودنم به خاک تاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه ما در آنه منی وطن به همه منی مثل مثل مثل
همه سرودها همه ایستادگیها همه حرف های گفته و نگفته در وصف توست ایران عزیزم ایران من مهد دل ایران بیشه شیران ایران من سرزمین حماسه سازی ها و همبستگی های ملتی ولایت مدار ایران من رساترین بانگ همدلی است ما به ایران خود افتخار می کنیم می بالیم و حس غرور می کنیم به ایران حماسه ساز خودمون و رهبر شهید ما چه زیبا فرمودند شرط عملی توکل به میدان رفتن است مشکلات امت اسلامی با توکل به خداوند بزرگ قابل حل است
هموطنان گرامی کماکان شنونده برای ایران هستید من دکتر کیانا فرعی هستم و در این لحظه گفتگوی تلفنی دارم با دکتر کمال بصیری متخصص طب اورژانس و مسئول اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر بصیری عرض ادب و احترام و تسلیت خدمت شما
من سلام عرض میکنم خدمت سرکال عالی و همه دوستانی که صدای ما رو میشنوم بنده هم تسلیت عرض میکنم
متشکرم ممنون آقای دکتر بصیری اورژانس معمولا محلیه که ما به هر دلیلی به اون مراجعه میکنیم. الان وضعیت اورژانس ها چطوره؟ ممکنه بعضی از افراد دچار حالا ناراحتی قلبی شده باشن، یا اینکه برای حوادثی که برای افراد پیش میاد از حالا یک سردردی که طول کشیده تا حوادث مختلف، الان اورژانس ها وضعیتشون چطوره؟
خب خدمت شما عرض شود که با توجه به شرایط جنگی که درش قرار داریم و یک بحران در سطح ملی هست، مثل مشابه بحران‌های دیگه‌ای که کوچیک و بزرگ همیشه و همواره در جریان بوده، اورژانس‌های بیمارستانی سطح کشور ما در حال ارائه خدمات پایه و اساسی به مردم عزیزمون هستن. ما معمولاً اگر که تعدیل خدمت یا نیرو یا بخشی هم قرار باشه انجام بشه، در بخش های اورژانس، اتاق عملها و بخش های ویژه اتفاق نمیفته، که دستورالعمل وزارت بهداشت هم همین بوده. تا این لحظه هم خدمتگزارای مردم عزیزمون در سطح اورژانس بیمارستان ها، پزشکا، پرستارا، کادر پزشکی و همچنین اتاق عملهای اورژانس و بخش های ویژه تمام فعال هستند و مشغول خدمت رسانی هستند. مواردی که مرتبط با علاوه بر تروماها، تصادفات، سکته‌های قلبی، مغزی، حاد، خدای نکرده بد شدن حال عمومی، هر موردی که باشه، اورژانس‌ها فعال و مشغول ارائه خدمت هستند.
بله آقای دکتر بصیری، وضعیت اعزام آمبولانس‌ها به چه صورت هست و با توجه به اینکه بالاخره ممکنه که در شرایطی باشن که کشور ما مورد تهاجم قرار گرفته باشه، وضعیت اعزام آمبولانس ها به چه صورته؟
بله. خب آمبولانس ها مرتبط طبعا با سازمان اورژانس کشور بله. هست، ولی در شرایطی که هستیم اولویت اعزام آمبولانس با خدمت شما عرض کنم که موارد مرتبط با حوادث جنگی هست، معمولا اولویت اعزام با اینها هست، ولی همینطور که میدونین همکاران اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخگویی 115 قسمت دیسپچ و راهنمای بیمارا به صورت تلفنی با تمام ظرفیت در حال خدمت رسانی هستند و در مواردی هم که باز تشخیص بدن که ممکنه حادثه تروما یا جنگی نباشه و نیازمند اعزام آمبولانس باشه، دوباره اعزام ها با ظرفیت قبل در حال انجام هست.
درسته. دکتر بصیری، شما خودتون متخصص طب اورژانس هستین، اگر اتفاقی افتاد، زخمی یا به هر حال در این بمباران ها برای کسی اتفاقی افتاد، چه کاری باید انجام بدن، چه کاری نباید انجام بدن، اگر زیر آوارماندگی وجود داشت یا هر اتفاقی افتاد، توصیه شما چیه؟
همینجور که مستحضر هستین، تروماهای ناشی از حوادث انفجاری عملا یک تروماهای متعددی، مالتیپل ترومایی که مکانیزمش کمی متفاوته و شدیده. بسیاری از موارد ترومایی ممکنه در لحظات و حتی ساعتهای اول خودشونشون نده و متعاقباً باعث آسیبهای جدی بشه. به اون خاطر همه افرادی که در معرض ترومای جدی هستن، یعنی اونایی که مورد اصابت موج انفجار، پرتابه هاش یا حرارت ناشی از اون و دود و حرارت ناشی از اون انفجار قرار گرفتن، نیازمند ارزیابی پزشکی هستن. حالا یه سری از اینا ارزیابی پزشکی اولیه فوری، یه سری هاشون تأخیری، ولی همشون ارزیابی پزشکی میخوان. من از هموطنهای عزیزم درخواست دارم که اگر که یه همچین اتفاقی افتاد یا خدای نکرده در معرض محیطی هستن که انفجار رخ میده، اگر که علائم حتی سطحی در حد یک سردردهای پایداری که در حد 2-3 ساعت باقی مونده، در حد تنگی نفس، حالت تهوع، درد شکم دارن، اینها میتونه که در زمینه موج انفجار نشون دهنده علائم بسیار جدی تری نسبت به شرایط دیگه باشه و لازم حتما در اورژانس بیمارستان ها بستری بررسی بشن. مورد دیگه هم که میخواستم تاکید کنم، در مواردی که انفجار رخ میده، بسیاری از تروماها ناشی از اون عواقب ثانویه به اون انفجار هست. مثلا سیل جمعیت به یک سمتی حرکت میکنه، گهگاه منظورم معمولا درسته. انفجار دومی رخ خواهد داد، اون انفجار دوم میتونه باعث آسیب بشه، بنابراین تا جای ممکن افراد باید پناه بگیرن تا اینکه صحنه کمی ایمن بشه از فرار کردن، دور شدن های خیلی هیجانی از اون منطقه بهتر اجتناب کنن، معمولا پناه گرفتن گزینه مناسب تری هست.
بسیار خب، پس آقای دکتر اگر حتی احساس کردن در وهله اول چیزی نیست ولی بعدن هر کدوم از علامی که شما گفتین که من خواهش می‌کنم یک بار دیگه تکرار بفرمایید احساس کردن، حتما به اورژانس ها باید افراد مراجعه کنن که مورد موج انفجار قرار گرفتن. خیلی نکته مهمه، نگی من خوبم الان چیزی نیست، من که چیزی نیست. دکتر اگه ممکن علائم خطر رو
خانم دکتر اگه اجازه میدید من خیلی خلاصه میخواین اساسی بگم که
حتما ممنون
یادشون بمونه.
بله خیلی متشکرم.
وقتی که جای انفجار رخ میده هوا به صورت ناگهانی منبسط میشه. این افرادی رو دیدین که در معرض مثلا انفجار مثل طرفای چهارشنبه سوری هستن، اول اتفاقی که میفته همه لباساشون پاره پاره و شرحه شرحه میشه، به این خاطر که تمام سلولای هوایی که داخل لباس هست منبسط میشه و باعث پارگی لباس میشه. حالا توی بدن ما هم همینجور همه ارگانهایی که هوا هست شدیداً منبسط میشه. برای مثال ریه ها منبسط میشه، باعث پارگی ریه، ورود هوا به قفسه سینه و اطراف قلب و مدیاستن ممکنه بشه. گوش میانی ما اکسپند میشه، پرده گوش ممکنه پاره بشه، هوا نشت میکنه به داخل مغز، سینوس ها همینطور و همچنین دستگاه گوارش، معده و روده ها. این هوایی که شدیداً منبسط میشه میتونه از لحاظ داخلی باعث پارگی و آسیب مخاط معده و خونریزی‌های جدی بشه که همین جوری که مصدر هستن اینا میتونه تأخیری مثلا 2 ساعت بعد علامت دار بشه، وقتی که دیگه ممکنه که خود نکرده کاری نشه برای مصدوم انجام داد. پس این اولین قدمه. مورد دوم اون موج انفجار که شدیداً حرکت میکنه و به بدن مصدوم آسیب میزنه میتونه باعث له شدگی بافت پوست، عضلات بشه. این له شدگی میتونه حتی باعث نارسایی کلیوی بشه، میتونه عوارض ثانویه مثل افزایش کلسیوم خون که میتونه مرگبار باشه ایجاد کنه، پتاسیم خون که میتونه مرگبار باشه ایجاد کنه. بنابراین معمولا نیازمند ارزیابی های آزمایشگاهی هست. فرد ممکنه پرتاب بشه، به هر حال سرد، اندام ها تنه به جای کوبیده بشن، آوار روش بیفته، همه اینها میتونه باعث اون آسیبی که ما به عنوان آسیب له شدگی یا کرش اینجری میشناسیم ایجاد کنه، که کرش اینجری هم میتونه که عوارض اولیه ممکنه زیاد نباشه ولی بعد از چند ساعت باعث بشه که کلیه ها از کار بیفتن، پتاسیم خون افزایش پیدا کنه و حتی مرگ و میر رخ بده، در کنار کلی عوارض ناتوان کننده دیگه مثل سندروم کمپارتمان و له شدگی یه شکلی که نیازمند اصلا اقدام جراحی هستن. مورد بعدی هم که در انفجارها رخ میده پرتابه ها هستن. وقتی یه جای انفجار رخ میده بلافاصله همه اون اجزای ریزی که اطراف اون انفجار هست پرتاب میشن و باعث میشه ترکش هایی که ما به اصطلاح میشناسیم اینها هم میتونه آسیب بزنه به چشم، به بدن. این جور شرایط خیلی مهم هست که ببینید سرعت حرکت صوت خیلی بیشتر از سرعت حرکت موج انفجاره. اگه خاطرتون باشه مثلا توی حادثه انفجار بندر عباس یا هر انفجاری که رخ میده ابتدا یک صدای انفجار میاد، افراد میرن پشت شیشه نگاه کنن ببینن این صدا چی هست و بعد موج انفجار میرسه و باعث شکستگی شیشه ها میشه، شیشه ها پرتاب میشن توی چشم و سر و صورت و خدا نکرده عروق گردن و اندام ها میتونن باعث آسیبای جدی بشن. و در مورد آخر که بسیار حائز اهمیته، ما یک آسیب انفجاری دیگه قبل از مورد آخری هم بگم. خب به هر حال انفجار میتونه باعث سوختگی آتش گرفتن و دود و استنشاق دود بشه که این سوختگی هم خب که جای خود داره ولی استنشاق دودش میتونه بسیار خطرناک باشه به دو دلیل. یکی این که بسیاری از این مواد انفجاری مثلا حتی همین TNT ساده میدون این اتیلین نیتروگلیسرول حاوی نیترات هست، میتونه باعث مسمومیت خونی افراد بشه، اون چیزی که به اسم متهموگلوبینمی ما میشناسیمش، و فرد رو به صورت تأخیری دچار آسفیکسی یا در دسترس نبودن اکسیژن سلول ها براش اتفاق بیفته و خدای نکرده مصدوم از بین بره، یعنی الزاماً با تروما فرد آسیب انفجاری آسیب جدی نمیبینه. با استنشاق دود و گاز هم ممکنه. همچنین بسیاری از بمب‌ها در دنیای امروز بمب‌های کثیف هستن، درتی بمب هستن که اینا میتونن مواد کمیکال با هسته‌ای شیمیایی رادیواکتیو کنار خودشون داشته باشن و پخش کنن. الزاماً این اتفاق ممکنه نیفته ولی مثلا یعنی داخل خود بمب نباشه، بعضی مثلا در یک شهرک صنعتی اتفاق بیفته، در یک پالایشگاه اتفاق بیفته، کنار یک مخازن صنعتی اتفاق بیفته، خب ماده صنعتی شیمیایی یا رادیواکتیو یا گاز مرتبط با اون نشت میکنه توی محیط و اون نشت اون ماده سمی هم میتونه بسیار عوارض جدی داشته باشه. همچنین بسیاری از چاشنی های انفجاری بسیار قدرتمندی که امروزه در بمب ها استفاده میشه حاوی دیو هست یا اورانیوم ضعیف شده با عنوان چاشنی انفجاری که میتونه ذرات آلفا از خودش متساعد کنه. ذرات آلفا با دوزیمتری الزاماً مشخص نمیشن چون هم مقدار دوز کمه هم سریعا پراکنده میشن و هرچند که محافظت بیرونی ازش بسیار وجود داره ولی خب به راحتی میتونن استنشاق بشن روی مواد غذایی بلعیده بشن، در این صورت میتونن باعث آلودگی داخلی بشن که عوارض بسیار جدی خواهد داشت. بنابراین مجموع صحبت من اگه بخوام کلا نتیجه گیری کنم برمیگردم به همون عرض ابتدایی که افراد لازمه که حتما توی صحنه پناه بگیرن تا جای ممکن، از رفت آمد و عبور و مرور غیر ضروری پرهیز کنن، اگر انفجار رخ داد تا جای ممکن در فضای پایین تر از سطحی که انفجار رخ داده، حتی اگر که شده در داخل مثلا یک جوی آب بتونن دراز بکشن پناه بگیرن، با دستشون سرها رو محافظت کنن و در حالی که دهان باز هست که اون منبسط شدن هوا باعث فشار به دهان و حلق و راه‌های هوایی و پارگی گوش نشه روی زمین دراز بکشن و وقتی که کمی صحنه ایمن شد، انفجارهای بعدی رخ نداد، تخلیه شدید جمعیت رخ نداد، به آرامی صحنه رو سریعا ترک کنن به خاطر اینکه ممکنه که اون صحنه از لحاظ استنشاقی یا لحاظ مواد سمی دوباره خطرناک باشه و با هر علامت سطحی و باز من تأکید میکنم و با هر علامتی که ممکنه به نظر خودشون جدی نباشه، مثل یک سردرد خفیف، یکم حالت تهوع، یکم احساس وزوز گوش، لازم حتما به پزشک مراجعه کنن برای معاینه. اونایی که تنگ نفس دارن مثلا احساس میکنن که علامشون واقعا شدیدتر، خب اونا حتما باید به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کنن که با توجه به اون مکانیزمی که عرض کردم خدای نکرده باعث عوارض جدی نشه.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر بصیری. فقط اگر ممکنه این توصیه هم بفرمایید، اگر فردی دچار حادثه حریق شد در اون لحظه باید چیکار کنن؟ بعضی سعی میکنن با پتو خاموش کنن، خود اون فرد باید چیکار کنه؟ لباسا رو در بیاره اگر که آتش سوزی یا حریق اتفاق افتاده بود؟
بله اگر حریق اتفاق افتاد که فردی که اگر که لباسای فرد آتیش گرفته که باید سریعا خاموش بشه، باید فرد ثابت بمونه با استفاده از یک پتو یا یک محافظی که مشابه پتو باشه، هر چیزی سعی کنن سریعا فرد رو آتش لباس های فرد رو خاموش کنن. اگر که آتش سوزی زیاد هست لازمه که از درآوردن لباس ها اجتناب کنن، بخاطر اینکه درآوردن لباس ها باعث میشه که روی زخم ها کندگی ایجاد بشه و بعد احتمال اینکه اون پوست ها نیاز به گرفت های جراحی عمقی یا پایدار باشه رو بیشتر میکنه و این اتفاقا این کارو باید حتما توی بیمارستان توی مرکز فوریت ها و اورژانس اتفاق بیفته. لباس ها رو تا جای ممکن سعی کنن خارج نکنن، سریعا فرد رو خاموش کنن و اون آتش فرد رو خاموش کنن و منتقلش کنن. مسئله دیگه ای هم که عرض کردم در کنار آتش سوزی ممکنه باشه اینه که اون استنشاق دود و گازهای سمی هم میتونه آسیبزا باشه، ولی فردی که دچار حریق و آتش سوزی شده حتما باید با محافظت بدنش از دست دادن گرمای درونی بدن منتقل بشه، یعنی با استفاده از این پتوهای خاصی که بدن فرد رو گرم نگه میداره به بیمارستان منتقل بشه. و در کنار اینها ما تجربه اخیر همین جنگ 12 روزه هم خوب داریم، همه همکار رو همه دوستان و عزیزانی که صدای ما رو میشنون شهروندی عزیزمون توجه داشته باشن که به هر حال با توجه به اینکه جنگ توی شهرها متاسفانه داره اتفاق میفته، عبور و مرور ملازم فرمایید ماشین و موتور توی خیابون‌ها بسیار دشواره. حالا آمبولانس که دیگه جای خود داره که یک ون بزرگ رو مثلا آدم بخواد جابجا کنه ممکنه که دیر به سر صحنه برسه. شما بسیاری از این موارد رو میتونین خودتون با استفاده از خودروهای عبوری با مراقبت‌های اولیه در راه هوایی و کنترل خونریزی به بیمارستان‌ها منتقل بکنین، به خاطر اینکه معمولاً اگر فرد شدیداً آسیبی نیده که تروماهای ستون فقرات براش ایجاد کنه، مثلا شدیداً پرتاب نشده باشه،
بله،
زیر آوار نمونده باشه، اون محافظت ستون فقراتی که ما مد نظرمونه خیلی ممکنه اینجا لازم نباشه. ولی اگر که فرد زیر آوار مونده یا شدیداً پرتاب شده و آسیب گردن و ستون فقرات داره، خب بهتره که فرد رو همونجا ثابت نگه دارن، محافظت راه هوایی و محافظت زخم ها رو انجام بدن. اگه زخم خونریزی میکنه، با فشار مستقیم با استفاده از یک پارچه تمیز روی اون موضع با تمامی زورشون اون افراد اونجا فشار بدن تا خونریزی کنترل کنن تا آمبولانس برسه. اگر که این موارد وجود نداره که نیازمند تکنسیان باشه، افراد میتونن خودشون مصدوما رو به بیمارستان منتقل کنن و منتظر آمبولانس نباشن.
خیلی نکته مهمی بود دکتر بصیری، چون ما برعکس مواقع حالا شرایط عادی که سعی می‌کنیم خودمون با وسیله خودمون یعنی با ماشین خودمون حالا بیماری که نیاز به اورژانس رو منتقل کنیم به اورژانس، در شرایط حالا بحران و جنگی کاملا برعکسه و اصرار داریم که آمبولانس بیاد. این در واقع ما برعکس اصلا عمل می‌کنیم این مدل که هست. پس اگر که اینطوری بود حتما خودشون با وسیله خودشون میارن. آقای دکتر، اگر وارد اورژانس شدن، خود در واقع کسانی که در اون پذیرش یا تریاج اورژانس نشستن مشکل نداره که با وسیله شخصی مریض رو آورده باشه؟
نه، مسئله بله. نداره، به خاطر اینکه کلن این تفکر که اگر که آمبولانس بیمار رو بیاره هزینه‌اش کمتر میشه، کلن این تفکر اشتباهه. به این خاطر که در مراکز دولتی کشور ما بیمه های پایه، بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی کلن بالای 90% خدمات بیمارستانهای دولتی رو پوشش میدن و برای بیماران تصادفی که آمبولانس آوردنشون یا کروکی همراه دارن که اصلا خدمات کاملا رایگانه، تا 60 روز بعد از تصادفشون رایگانه، ولی به شرطی که اگه آمبولانس نمیارتشون کروکی داشته باشن. در موارد حوادث جنگی دستورالعمل متفاوت هست. همه اونهایی که ترومای جنگی هستن بر اساس شرح حالشون درمانشون رایگان هست و نیاز نیست که اصلا آمبولانس بیارتشون. عرض کردم اگر که کمک جدی میخوان، یعنی فرد شدیداً پرتاب شده، زیر آوار زیادی مونده، بافتای له شده زیادی داره و شکستگی‌های باز داره، یا اینکه ستون فقراتش به نظرشون آسیب دیده، در این صورت منتظر آمبولانس بمونن. در غیر این صورت ماهیتاً آسیب و تروماهای نافذ هست و آسیب‌هایی که میتونن اولیه خیلی خطرناک نباشن و خودشون منتقل کنن. یه نکته اساسی که این وسط وجود داره اینه که توی این ترومای انفجاری متاسفانه بسیاری از افرادی که نیازمند خدمت خواهند بود اونقدر شدت انفجار و تروما ناشی از انفجار زیاده که اینا توی صحنه متاسفانه جانشون رو از دست میدن و افرادی که در صحنه زنده میمونن باز احتمال زنده موندنشون خیلی بیشتر از دیگران خواهد بود. منظورم
متوجه
بسیاری از اون افرادی که خدمت میخوان و آسیب متوسط دارن متاسفانه اینا در صحنه جانشون رو از دست میدن. بنابراین این نکته رو حتما مد نظر داشته باشین که این که عرض میکنم که افراد میتونن با ماشین خودشون مصدوم رو منتقل کنن، به خاطر اینکه اون ماهیت انفجار جوری هست که ترومه‌های ناشی از اون بهتون فرصت این رو میده که بیمار رو تا بیمارستان منتقل کنه و باز همون استثناها رو که تاکید میکنم
فرمودیم. بله، پس اگر برای کسی اتفاقی که در صحنه افتاده بود، مثلا آوار، زیر آوار موندگی خیلی زیادی داشت، پرتاب شدیدی داشت، اینها رو یا دیدیم که خودمون داریم میبینیم وضعیت خوب نیست، اینها رو 100% به اورژانس زنگ بزنن. بجز بله. این زمان رو به اصطلاح بخرن و بله. با مصدوم رو برسونن با هر وسیله‌ای که هست به اورژانس تا احتمال بهبود این فرد رو هر چقدر بیشتر از قبل بتونن افزایش بدن.
احتمال زنده موندن جان فرد رو شدیداً بالا میبره. من واقعا از همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون میخوام خواهش کنم که توی سایت هلال احمر، سایت های اورژانس دانشگاه ها همه میتونه ملاحظه کنید دو تا کلید واژه، یکی مانور راه هوایی
بله.
که فقط بتونن با دست چطور فک رو نگه دارن، فک تحتانی رو با دست نگه دارن که زبان ته حلق نیفته و فرد بتونه تنفس داشته باشه، مانور راه هوایی رو چطور انجام بدن، و دوم کنترل خونریزی، این که عرض میکنم چطوری یک پارچه تمیز رو در محلی که داره خونریزی شدید اتفاق میفته نگه دارن و مخیم فشار بدن. این دوتا فیلم ها و کلیپ هاشو ببینن و واقعا از همکارای عزیزم توی رسانه هم خواهش میکنم که در رسانه‌های تصویری صدا و سیما این پلتفرم‌های دیجیتال حتما موارد کلیپ های مرتبط با این موضوع رو آگاهی رسانی جمعی کنن که ما شاهد از دست رفتن جانهای کمتری در این فاجعه غمباری که در کشورمون در حال انجام هست باشیم.
بسیار خب، پس یکی کنترل خونریزی و یکی هم مانور راه هوایی. حالا من هم در رادیو جوان سعی خواهم کرد که از طریق همین رسانه در طول روزها این رو حالا بتونم تا جایی که ممکنه آموزش بدم و بتونیم در خدمت هموطنان باشیم. خیلی متشکرم دکتر بصیری، سپاسگزارم از شما، ممنونم. همچنین باعث افتخار
برای هموطنانم، سلامت
باشین، تندرست باشین، خدا نگهدار شما.
عاشق مردم پاک تو هم، نه ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم، نه ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم، ایران ایران ای ایران ایران، ای مهد تمدن و عشق و وفا، ای ایران ایران ایران، خسته از این همه ظلم و جفا، ایران ایران ایران، من قاتل دشمن خاک تو هم، ایران ایران. همه جا پر مرد پر زن، فدای خاک خسته از وطن، فدای خاک پاکت ای وطن. از شمال جنوب و عرب قسم به مرز و بوم تو قسم، نرسد به تو دست عبر، به خلیج تا همیشه فارس و خاک تو هم، ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم، ایران.
به فرموده رهبر فقید و شهیدمان، یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی بر جامعه اسلامی ما وجود مردان شجاع و جوانان فداکاری است که از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز در مقابل دشمنان انقلاب سینه سپر کردند و با جان و خون خودشان اسلام و انقلاب و راه خدا را نصرت بخشیدند.